أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم الأبدي على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وولايتهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والضابين عنه. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم لعن الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله ابن زياد وابن مرجانخ وعمر ابن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. قطع به قرض وجوب متابعتش حسن عقلی داره، شبهی نیست، ولی ما قطع به حکم داریم. قطع به حکم چطور به قطع به قرض برسیم؟ این را به سیره عقلا، یعنی به سیره عقلا از قطع به حکم به قطع به قرض
میرسیم
یا به احتمال نه. قطع به قرض متابعتش حسن فعلی داره، قطع به حکم که نه. خب عرض کردم اون ملازمه صغرا را ثابت میکنه. کلام در این بود که مرحوم آقای آخوند رحمت الله علیه فرمود قطع عذر است ف فی ما اخطأ قصوراً. اینجا مرحوم آقای ایروانی رحمت الله علیه به شیخ اعظم اشکال کرده، فرموده قطع به ترخیص مثلا که منجر به مخالفت واقع بشه این عذر نیست، عذر جاهل قاصر. هر کسی که جاهل قاصر باشه این معذوره. قاطع به ما این که مصداق جاهل قاصره این معذوره، نه این که قطع به ما هو قطع عذر باشه. قطع فقط منجز، عذریت مال جاهل قاصر. خب این اثر عملی نداره. خلاصه کسی که قطع داره به وجوب، قطع داره به استحباب، قطع داره به اباحه عمل کرد، بعد انکشف که این حرام بوده و مرتکب یا واجب بوده ترک کرده، اینجا معذوره. حالا معذوره چون قاطعه معذوره یا چون جاهل قاصره معذوره؟ خیلی اثر عملی نداره، یعنی هیچ اثر عملی نداره، نه اینکه خیلی اثر عملی نداره. اگر کسی بگه آقا اثر عملیش این است که اگه قطع به ما و قطع عذر باشه دیگه فرقی بین قاطع قاصر و قاطع مقصر نیست، خلاصه قطع عذر. ولی اگه گفتیم جاهل قاصر عذره، خب اگر چنانچه این شخص خودش قاطعه ولی قاطع مقصره، مصداق جاهل قاصر نیست، این عذر نیست. خب اون که اثر نیست، ما عرض کردیم عقلا یا عقل قاطع مقصر را معذور نمیدونه. حالا اگر ما بگیم قطع عذره، قطع به ما قوه قاطع قاصر عذره نه قاطع مقصر، این خیلی ثمر عملی نداره. و نمیدانم چرا این بحث رو مرحوم آقای ایروانی رحمت الله علیه طرح کرده، چیز مهمی هم نیست. خب مرحوم آقای آخوند رحمت الله علیه فرمود این قطع اگر تعلق بگیره به حکم فعلی این منجزه، اما حکم تا مادامی که به مرحله بعث و فعلیت نرسه وجوب امتثال نداره. قطع پیدا بکنه، ظن پیدا بکنه، احتمال بده، احکام انشائی به ماهی انشائی وجوب امتثال نداره. حالا فرقی نمیکنه که این حکم با غمزه عین از قطع فعلی باشه که قطع تعلق بگیره به حکم فعلی، خب این وجوب امتثال داره، یا نه قطع وقتی که تعلق گرفت لسار الحکم فعلی یا با غمزه عین از قطع حکم فعلی نبود، اشکال نداره، باز وقتی فعلی شد لزوم امتثال داره. اونی که مرحوم آقای آخون میفرماید این نیست که باید حکم با غمزه عین از قطع فعلی باشه، نه ولو با قطع فعلی باشه، فقط باید حکم فعلی باشه. برای حکم مرحوم آقای آخوند رحمت الله علیه و دیگران چهار مرحله ذکر کردن. بله، مثل اینکه شرط فعلیتش اینه که قطع بهش برسه، تا قطع نرسه فعلی نمیشه. آخوند خودش همینطور قائل دیگه. خب چهار مرحله قائل شدن، یکی مرحله اقتضا، یکی مرحله انشاء، یکی مرحله فعلیت، یکی هم مرحله تنجس. مرحله اقتضا میگن همیشه مقتضا موجود در مرتبه وجود مقتضی. یک حرفی فلاسفه دارن که معلول در مرتبه ذات علت موجوده، به وجود اقتضایی. انسان در نطفه موجوده، نطفه وجود فعلی انسانه، چه وجود فعلی نطفه و وجود اقتضایی انسان. انسان در نطفه موجوده به امکان استعدادی. درخت در این هسته و حبه موجوده به وجود اقتضایی. سوزندن در آتش موجوده به وجود اقتضایی. حالا این حرف چقدر درسته و چه اثر عملی در شناخت و در معارف داره؟ این که ما بیایم بگیم معلول در علت موجوده، این در علل تکوینی اجباری ممکنه فعلا بپذیریم، ولی در علل اختیاریه، من که الان تکلم میکنم، تکلم در من موجوده، یعنی چه؟ مخلوقات در وجود خداوند سبحان، در مرتبه وجود خداوند سبحان موجودن، یعنی چه؟ انسان، این نسبت به افعال اختیاری که قطعا حرف بی ربطی است، نسبت به افعال تکوینی غیر اختیاری اضطراری، انسان در نطفه موجوده، یعنی چه؟ نطفه قابلیت داره انسان بشه بعد، ولی انسان در نطفه موجوده یعنی چی؟ مقتضیش موجوده بعد. مقتضا در مرتبه مقتضی موجوده به وجود اقتضایی. اگر مقصود همون حرفی است که پیرزنها هم میفهمن، که یعنی این نطفه قابلیت داره تحت یک شرایطی انسان میشه، خب اینی که بچه ها میفهمن، پیرزن ها میفهمن. اگر نه، مقصود چیز دیگه، علت محیط به معلوله، همیشه علت عالم به معلوله، چون معلول در واقع در ذات علت موجوده، هر شیئی عالم به خودشه. حرفا اینا به واقعا چرت و پرت اشبهه تا به مباحث علمی. و اگرم برفرض این حرفا درست باشه، این خوا عرض کردیم برای علتهای تکوینی مصلحت و ملاک مقتضی وجوبه. وجوب فعل حاکمه، فعل منشیه، فعل جاعله. جاعل بگیم این وجوب در ملاک موجوده به وجود اقتضایی یعنی چی؟ اگر اون حکم انشائی را میگید یعنی چه حکم اعتباری انشائی موجود است در مقتضی به وجود اقتضایی یعنی چی؟ اون امر اعتباریه، ملاک امر تکوینیه، امر تکوینی امر اعتباری در اون موجود است به وجود اقتضایی. بله اگر مقصودت این است که ملاک در نزد انسان حکیم داعی میشه بر جعل وجوب، بله، ولی این دیگه گاهی مواقع الفاظ واقعا انسان را از واقعیت دور میکنه. یا آقای بگو من میخوام فلسفه اصول بگم، گفتم آقا فلسفه اصول چیه؟ فلسفه اصول باید این چیه؟ فلسفه اخلاق میخوام بگم، فلسفه اخلاق باید چیه؟ فلسفه علم و فلسفه علم باید چیه؟ فلسفه علم چیه؟ فلسفه اخلاق و فلسفه علم. بگه آقا تو اصطلاحات بلد نیستی، مگه هر بی سواد آمد اصطلاح جعل کرد، اصطلاح های غلط بعدا گفتی چی؟ مگه من باید این همه اصولیین آمدن رفتن که جنازه هاشون به اندازه شماها کار میکنه، استخونای پوسیده شون به اندازه شماها فکر میکنه، فلسفه اصول چیه؟ فلسفه اخلاق چیه؟ فلسفه علم چیه؟ حکم موجود است به وجود اقتضایی یعنی چی؟ بله سوزندن اون را ممکنه کسی بگه سوزندن موجود است در آتش به وجود اقتضایی، که او را ما اشکال کردیم، گفتیم مثلا این حرف غلطه، دلیل نداره که طبیعت آتش اثر تکوینیش سوزندنه. نه، سوزندن یک اثریست که خداوند سبحان به آتش میده، ولی این سنت الهی بر اینه که بنا نداره که آتشی باشه و نسوزانه مگر این که اعجاز بشه، خرق عادت بشه، مثل آتشی که حضرت ابراهیم سلام الله علیه رو نسوزه. اما دیگه ما در اونها اشکال داریم، تا چه برسه به این که انسان موجود است در نطفه، درخت موجود است در این حبه. خب حالا مهم نیست، حالا یک کسی دلش خوشه میگه آقا حکم مرتبه اقتضا داره. اقتضا یعنی چه؟ یعنی ملاکات احکام داعی ممکنه بشه برای انسان حکیم، برای مولای حکیم بر جعل حکم. این اشکالی نداره، ما هم نزاعی نداریم کسی بگه آقا این غلطه، نه مقتضا موجود نیست. خب بله یه حقیقتا حکم موجوده، نه انشائی نیست. اگر مقصودت این است که اون اراده و کراهت یعنی چه؟ اراده من مولا موجود است در مصلحت به وجود اقتضایی، اینا که اصلا مما یضحک به الثکلاست، این مرتبه بحثی نداره. عرض کردم اثری هم نداره که ما حالا بیایم بحث بکنیم که مرتبه اقتضا از مراتب حکم هست یا نیست. اما مرتبه انشا، مرتبه انشا حقیقت انشا چیه؟ در حقیقت انشا بین مسلک مرحوم حاشیخ اصفهانی اعلی الله مقامه و بین مسلک آخوند و مشهور نزاع اختلاف. معروف و مشهور این است که انشا استعمال لفظ است در معنا به قصد ایجاد اون معنا در وعاء انشا و اعتبار. خود انشا یه امر اعتباری، وجود انشایی یه امر اعتباری. تا من به تو نگفتم، اگر بگه فروخت میگه نه نفروخت. قوام بیع به ابراز استعمال میکنه بیع را در معناش به قصد ایجاد این معنا در خارج در وعای اعتبار. مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه به این مسلک در انشا ایراد کرده، اشکال کرده. اون اشکال این است که آقا این که شما می فرمایید استعمال لفظ بیع در معنای بیع به قصد ایجاد این معنا، ایجاد تکوینی یا ایجاد اعتباری، اگر ایجاد تکوینی مقصوده، امور تکوینی علل خودش را میخواد. شما هزار ساعت اینجا بگو آتش آتش، آتش موجود نمیشه، باران 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 موجود نمیشه. امور تکوینی علل تکوینی میخواد. اگر مقصود وجود اعتباریه، وجود اعتباری در واقع به مجرد اعتبار موجود میشه، لفظ نمیخواد. قوام وجود اعتباری به اعتبار، لفظ برای چی؟ این اشکال را به مرحوم آقای خویی به مسلک معروف مشهور کرده. این اشکال وارد نیست به مشهور. تعجبم من از آقای خویی با این شدت و حدت ذهن، اینا چیه در اصول فرموده؟ کسی که خودش در منهاج الصالحین میفرماید هبه عقد یحتاج الى الایجاب والقبول ولا تتحقق بمجرد النیه، بیع، نکاح، اجاره، یحتاج الى الایجاب والقبول. خب اینا چیه؟ چیه که میفرمایید ولا تتحقق بمجرد النیه؟ حتی این مسلک معروف را وقتی که این اشکال را ما به مرحوم شیخون الاستاذ رحمت الله علیه نقل میکردیم، ایشون هم نمیتونست اشکال آقای خویی را جواب بده. البته این که عرض کردم نمیتونست جواب بده، حالا یا اون نمیتونست جواب بده یا من متوجه نمیشدم، عجب. یادم ما یک وقتی اشارات یک آقایی می رفتیم از این سوال کردم آقا خب ابرا برای چی میگن لفظ میخواد؟ اگر شما 100,000 تومان از زید طلبگاری تو ذهنت میگی ولش کن، ولی هیچی نمیگی، میگن نه ابرا محقق نشده. برگشت گفت که بخاطر ای که آخه بعدا نزاع میشه ابراز میخواد. گفتم آقا خب نزاع میشه، من 3 سال بود طلبه شده بودم، اول درس خارج ما بود، بعد اشارات او هم میرفتم. گفتم که آقا یعنی چی؟ اگه این لحاف رو سرش بکشه زیر لحاف بگه ابرأت ذمت زیدن، یه ابرا محقق شده. ولی اگه نگه چه فرقی میکنه؟ مگر گفتن ابرا باید شاهد داشته باشه؟ آدم بعد قصه میخوره اسم اینا رو میذارن علامه، مجتهد، فقیه، و حالون که در مسئله گفتن گیرن، آدم از این ناراحت میشه. علامه زوفنون میگن در مسئله گفتن گیره. این اشکال آقای خویی وارد نیست. چرا وارد نیست؟ سرش یک کلمه. آقای خویی امور انشائی امر اعتباری، شما میفرمایید انشا استعمال لفظ است در معنا به قصد ایجاد این معنا. ایجاد کدام معنا مقصود؟ ایجاد تکوینی؟ نه. ایجاد اعتباری؟ بله. شما میفرمایید آخه وجود اعتباری که لفظ نمیخواد. وجود اعتباری دوامش به اعتبار معتبره، لفظ کاری این درسته، همینجا نگه داره. الان فلانی رئیس جمهور شد، مگر رئیس جمهوری امر اعتباری نیست؟ حالا مثلا یک کسی که رئیس جمهور میشه صبح دیدن که 4 تا قده در آورده، آقا بریم چه میدانم نمونه برداری و MRI و چی؟ میگه نه 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 نه، این قده های ریاست جمهوریه، 4 تا رئیس جمهوری، هر کدوم میان 20 گرم بیشتر وزنش نیست. اینا که نیست. خب چرا تا مردم رأی ندن تحت یک شرایطی به این آقا رئیس جمهور نمیگم؟ ببین جناب آقای خویی رحمت الله علیه، امر اعتباری قوامش به اعتبار، منتها معتبر ممکنه در اعتبار خودش یک شرایطی، یک خصوصیاتی را اخذ بکنه. الان مثلا من میگم آقا صبح رئیس بیمارستان اینه، شب رئیس بیمارستان این آقاست، میگه آقا مگر رئیس بیمارستان اعتباری نیست؟ چرا؟ خب یا اعتبار کرده یا اعتبار نکرده. صبح و شب نه اعتبار کرده، ولی صبح اعتبار کرده، شب کسی دیگه را اعتبار کرده. الان لباس مشکی احترام به عزادار در ایران علامت حزنه. حالا یک احمقی بیاد بگه که نه لباس مشکی کی گفته؟ خب یک کسی هم وقتی که شما وارد شدی دراز میکشه، یک دو تا هم برات رها میکنه، بعد میگه من احترامت کردم، میگه نه، میگه کی گفته؟ من احترام. یک نفرینت هم میکنه، بابا یعنی چه؟ احترام درست امر اعتباریه، ولی در مجامع عقلایی هر جایی یه مظهری داره، یه مظهری داره. لذا شما طرف میبینی یهودیه، مسیحیه، وقتی که یک عزای چیزی دارن کراوات مشکی میپوش، کراوات مشکی میپوش. بیع امر اعتباریه، منتها امر اعتباری یه وقت از بنده میخوام اعتبار بکنم، خب بنده میگم به مجرد این که بایع اعتبار کرد تملیک کتاب مکاسب را در مقابل 50,000 تومان و مشتری هم اعتبار کرد قبول این تملیک را و این تملک را به این ثمن، من اعتبار کردم بیرون. بله در نزد من موجود شد، ولی بیع یعنی اونی که عقلا بیع میگن یا اونی که من بیع میگم؟ آقای خویی، خب قطعا بیع یعنی اونی که عرف بیع میگه. عرف میگه من وقتی بیع اعتبار میکنم که ابراز بکنم، تا ابراز نکنم من بیع نمیگم. این چه اشکال داره؟ اگر گفتیم آقا رئیس جمهور، عقلا، حکومتها وقتی کسی را رئیس جمهور میدانن که تحت یک شرایطی رأی بیاره، حالا یک کسی بگه آقا من اعتبار کردم زید ابن ارقم را رئیس جمهور خاورمیانه، مردم رئیس جمهور، بله مردم رئیس جمهور نمیگن، بله در نزد تو رئیس جمهوره، ولی رئیس جمهور در نزد تو به درد نمیخوره. احل الله البيع اوفو بالعقود الصلح جائز بین المسلمین، اینا نکاح، اینا امور اعتباری عقلایی است. عقلا اعتبار میکنن که اون بیعی که طرف ابراز بکنه او را ما بیع میگیم. خب لذا شما میفرمایید انشاء یعنی استعمال لفظ در معنا به قصد ایجاد معنا، بله ایجاد اعتباری یا ایجاد تکوینی؟ ایجاد اعتباری. ایجاد اعتباری به مجرد اعتبار موجود میشه، بله، ولی عقلا اعتبارشون رو مقید کردن به چی؟ به لفظ گفتم. لذا خیلی ها حالیشون نشده، متوجه نشدن، این بحثا نفهمیدن، میگن ما 3 تا وجود داریم، یک وجود اعتباری، یک وجود تکوینی، یک وجود انشائی. وقتی که وجود انشائی رو میخوان معنا بکنن گیر میکنن. وجود انشائی یک چیزی در قبال وجود اعتباری نیست. وجود انشائی عبارت از اون وجودهای اعتباری است که معتبر ابراز درش به حساب دخیل کرده.
ابراز که در حقیقت اعتبار نیست.
چرا من بابا عزیز من اعتبار دست منه، عزیز من دست منه. خب شرط برای تحقق یعنی چه؟ من اعتبار نکردم. عقلایی همینه. نه، اگه الان یه کسی تا وقتی که بعتو نگه میگه آقا خونشو فروخته، میگه نه نه نفروخته، میگه امر کرده، میگه نه امر نکرده، میگه آب میخواد، منم میفهمم، ولی امر نکرده، امر ابراز میخواد. این در ما نحن فی یک کلمه، اصلا من تعجب میکنم شأن آقای خویی، شأنتون نیست که اینجا اشکال بکنی اصلا. اگر من به جای ورثه تو بودم میگفتم همه این مباحث از اصول جمع کنن، این این اشکال رو شن تو نیست.
حالا که
ایجاب
قبول به امضاء
سنده
قبلش مبایع انجام
نه ابراز، حالا اون در عقلا ممکنه ابراز را اون شرط اعتبار رو لفظ بدونن، ممکنه فعل بدونن، ممکنه امضا بدونن، چرا اونا میگن باید یکی از اینا باشه. عرضم اعتباری که ابراز نشه ما اعتبار نکردیم، تو خودت اعتبار کردی. نه ما هست یعنی چی؟ یعنی عقلا ببین آقا بی بابا بی بی اونیست که عقلا بی بگن نه من بی بگم. مثل ملعون احمد کسروی که نیست که یک کتابی برای خودش بنویسه الفاظی برای خودش وضع بکنه. وقتی که قرآن کریم میفرماید احل الله البیع، یعنی اونی که عرف بیع میگه نه اونی که پیرزن تو خونش میگه من بیع میگم. الان شما اینجا بیست میبینی اینطوری نگاه میکنه، میگه چرا نگاه میکنی؟ میگه ساکت ساکت. میگه خب چرا نگاه میکنی؟ میگه حرف نزن. میگه میخوام خونه ما بفروشم. میگه صرف نزن حرف نزن، قاطع میکنه. اون یکی هم همینطور نگاه میکنه، میگه آه چرا نگاه میکنی؟ میگه ساکت میخوام خونه رو بخرم. خب میگه حرف بزن. میگه نه نه ساکت 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 ساکت. خب این میگه آقا بیع نشد، بیع نشد. میگه آقا من تملیک کردم. میگه تو تملیک کردی، اعتبار کردی، ولی ما بیع نمیگیم. بیعی را که ما اعتبار میکنیم، ما اعتبار می شرایطی داره. چطور مثلا عقلا میگن کسی که رأی بهش ندادن رئیس جمهور نیست؟ میگه آقا من میگم رئیس جمهور. میگه تو میل خودته، ولی عقلا رئیس جمهور به این نمیگن. عقلا اصلا وضع میگن بیع وضع شد. وضع یعنی چی؟ وضع یعنی اعتبار دیگه. میگه وضع یعنی شاخ داره، میگه وضع یعنی اعتبار، انشا یعنی اعتبار. منتها تمام اشکال اینه که من وقتی میگم بیع تو جناب آقای خویی، من میخوام بیعی که عقلا بیع میدانن را ایجاد کنم، نه بیعی که خود من بیع میدانم. اونی که خود من بیع میدونم را نمیخوام ایجاد بکنم، اونی که عقلا بیع میدانن را میخوام ایجاد بکنم. مرحوم آقای روحانی هم در منطقه نفهمیده، اونم گیر کرده. میگه آقا درسته بیع به اعتبار موجود میشه، ولی عقلا کی اثر بر بیع بار میکنن؟ وقتی که این را ابراز میکنن. من میخوام اون اثر عقلایی را با ابرازم ایجاد، امضای عقلایی را ایجاد بکنم یا امضای شرعی را ایجاد بکنم. این غلطه آقای روحانی، این غلطه. بیع سارق، بیع قاصب، بیع دزد، بیع عقلا هم باطل میدونه. میگه آقا تلویزیون کی فروخته؟ میگه فلانی. از کی خریدی؟ از فلانی. میگه فلانی که دزد بوده. تو میگه ندیدی این را رو تلویزیون چی نوشته؟ بیع قاصب را عقلا بیع میگن با این که امضا نمی کنن. من آقای روحانی میخوام با ابراز بیع عقلایی را موجود بکنم، نه اون امضای عقلا، اون بیعی که عقلا صحیح میدانن. چه بسا ممکنه عقلا این بیع را فاسد بدونن، شارع ممکنه فاسد بدونه. سه تا مطلب اینا خلط نشه. یک صدق بیع عرفن، یک امضاء بیع عند العقلا، بیعی که صحیح هست عند العقلا، یه بیع شرعیه شارع هم قبول داره. من با ابراز نمیخوام اون امضای عقلا را موجود بکنم، نه. این که میشه ابراز شرط صحت. من نمیخوام با ابراز اون اثر و صحت شرعی را ایجاد بکنه. من میخوام با ابراز خود اون عنوان و اون مفهوم را ایجاد بکنم، اون اعتباریه، ولی معتبر در اعتبار چطور ممکنه بگم آقا بنده این را میگم عبا، ولی این روزا اسمش عباست، شبا اسمش عبا نیست. میگه یعنی چی عبا؟ اگه عباس روز و شب نداره، اگه عبا نیست روز و شب نداره. میگه یه حرف یعنی چه؟ عبا اسمه، من این را وضع کردم برای این روزها. خب چطور ممکنه واضع روزها وضع بکنه؟ واضع ممکنه لفظ را در موضوع اعتبار شخص بکنه، این حقیقت انشائه، این حقیقت استعمال لفظ در معنا به قصد ایجاد این معناست. عرض کردم به خودشون وارده، چون خودش در تمام منهاج داره لا تتحقق و لا تتحقق، در همون جا هم میفرماید ابراز اعتبار نفسانی. خب آقای خویی این ابراز اعتبار نفسانی به قول آقای مختاریان یعنی چی؟ ابراز چکاره؟ آره این ابراز چکاره؟ این عرض کردم مثلا من شأن آقای خویی نمیبینم، و اگر این از آقای خویی معروف و مشهور نمیبود من اصلا نقل نمی کردم، ولی دیگه حالا چیز دیگه چند تا از دست رفتگی داره، اینا که به بحث علمیه، بعضی جا هم از دست رفتگی داره که برای شیعه درد سرم درست کرده، خدا رحمتش بکنه. خیلی باید آدم های متفکر قوی مواظب باشن، خیلی باید مواظب باشن، اونایی که متفکرن، اونایی که عنوان علمی دارن، اونایی که هم عنوان علمی و هم عنوان ریاست در مثل آقای خویی. در این 100 سال اخیر کسی در حوزه های علمیه نیامده که هم ریاست بر حوزه داشته باشه هم ریاست بر عوام داشته باشه. این فقط منحصر به آقای خوییه، آقای خوییه که همه قبولش داشتن به عنوان زعیم. ممکنه یک کسی رئیس باشه ولی حوزه به لحاظ علمی بهش اعتنا نداشته باشه. ممکنه یک کسی خیلی ملا باشه در حوزه اعتبار داشته باشه ولی طول مردم مثل مرحوم عاشق حسین حلی چه میدونم بچه‌شم دستش نمیگیره. وقتی آقای حکیم میامد رد میشد، عاشق حسین حلی با زود میرفت که زیر دست و پای مریدای آقای حکیم له نشه. ولی آقای خویی هم سیطره علمی داشت هم سیطره بر عوام داشت. این منحصر در 100 سال اخیر به ایشونه، کسی نیامده که هم خواص و هم عوام. خب مثل آقای خویی با وقتی میخوای حرف بزنی خیلی باید مواظب باشی، خیلی باید سنگین و سبک بکنی، بعد یه حرف میخوای ابراز بکنی، خیلی اینا پیامد داره. ممکنه خدایی نکرده یه دردسر برای شیعه درست بکنی که بعد دیگه جمع کردنی سخت باشه. اینه که خیلی باید انسان اینو، افراد وقتی حرف میخوان بزنن میخوان چیزی بنویسن باید یک ما دو ما مخفی نگه دارن، با این مشورت کنن با اون مشورت کنن. آقا ببینید به جایی بر نمیخوره، به مذهب بر نمیخوره، حالا این حرفای اصول اینا مهم نیست، در اطراف علم اجمالی صد تا چرت و پرت هم بگی حالا بعد یک کسی میاد یه چرت دیگه رو چرت تو میذاره و میره، ولی اون جایی که به مذهب منتهی میشه اینا خیلی باید مواظب باشه. علاوه ای حال قبدری که مرحوم آقای خویی حق عظیمی بر جهان تشیع داره، جای شبهه نداره. اولا در هر کس ذره علم داره، از علمای بلاد، از مدرسین حوزه های علمیه، اما از خان نعمت آقای خویی برخوردار شدن، حالا یا مستقیم یا غیر مستقیم، همشون به لحاظ نگه داشتن حوزه علمیه نجف واقعا در اون زمان ملعون صدام با اون کیفیت خیلی جهاد، خیلی جهاد مهم و جهاد اکبری بود. و این که هر وقت مباحث اعتقادی و اینا پیش می آمد، یک وقتی در اروپا اونجاها یک سوره درست کرده بودن مثل سوره کوثر، یکی مثل سوره حمد، دو سه تا کلمه را جا به جا کرده بودن. مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه در این تفسیر البیانش داره، ایشون یک مقاله نوشت 14 اشکال علمی به همین سه تا کلمه کرد، که این سه تا کلمه که شما جا به جا کردید 14 اشکال علمی داره. من یه وقتی شنیدم یکی از فلاسفه غرب، حالا نمیدونم راسل بوده کی بوده، پا میشه میاد نجف میگه که من میخوام با حوزه علمی نجف بحث بکنم. همه علما میترسن، نه اینکه جواب نداشته باشن، میگن این میره اونجا هوچیگری میکنه، تبلیغات هم دستشه، ممکنه به ضرر دین تمام بشه. آقای خویی میفرماد من حاضرم با تو بحث بکنم، به این شرط اگه من تو رو شکستت دادم باید به یه حوزه علمیه شیعه. من شکست داد چون الکلی یوجد به وجود احد افراد. اگر تو من شکستم دادی تو باید بگی من سید ابوالقاسم خویی رو شکستش دادم، چون الکلی ینعدم به انعدام جمیع افراد. من یه نفرم. قبول کن. گفت تو چی میگی؟ گفت من میگم اصول دیالکتیک. گفت چی اصول دیالکتیک؟ گفت که تضاد ممکنه. گفت خیلی خوب دیگه، هم تو راست میگی هم من راست میگم. گفت یعنی چه؟ گفت من و تو هم تضاد داریم دیگه، تو میگی تضاد ممکنه، من میگم تضاد ممکن نیست، خود اینم میشه مصداق تضاد. شما هم که میگی تضاد ممکنه، خب برو هم تو راست میگی هم من راست میگم. اصلا چند ساعتی گیج و ویج بود که چی میگه این آقا. در سرعت جواب، در سرعت انتقال، در نقض در زمان آقای خویی، در امثال آقای خویی مادر نزایده بود، خیلی در اقتدار در نقض. ولو گفته بود من یه دیوانه‌ای مجاب کرد در طول عمرم دو جا، من یکی یه دیوانه به من گفت سید پول بدی، گفتم تو دیوانه‌ای، خندید گفت از دیوانه پول گرفتن ایراد داره، به دیوانه پول دادن که ایراد نداره. هرچی فکر کردم جواب این دیوانه را من چی بدم به عقلم نرسید. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. سلام علیکم.